ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز یک شنبه دوم آذر 1399. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه آینده همراه شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو تا این لحظه دنبال کنین، همراه ما بمونین تا خیلی سریع و خلاصه آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم، به ویژه که امروز روز پرخبری هم بود. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم از همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو است. رضا
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها در سایت نتنز را تایید کرد. به گزارش خبر آنلاین، کاظم غریب‌آبادی افزود که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای جدید خود وارد مرحله تازه‌ای از غنی‌سازی شده است. بر اساس این گزارش، آقای غریب‌آبادی در این حال گفت که زنجیره‌ای 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید IIM2 به سانتریفیوژهای نسل یک ایران اضافه شده است. این نخستین تایید رسانه ایران پس از گزارش آژانس است که در آن از تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید ایران ابراز نگرانی شده است. هفته گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توضیح ایران درباره برخی ابهامات در فعالیت‌های سایت‌های اتمی شد. آقای غریب‌آبادی روز یکشنبه در این باره گفت که با توجه به رفع نشدن تحریم‌های جمهوری اسلامی نمی‌تواند بیش از این به تعهداتش در برجام ایران پایبند بماند. بر اساس مفاد برجام، ایران می‌تواند تنها با سانتریفیوژهای نسل اول خود به غنی‌سازی با خلوص کم ادامه دهد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه شمار جان باختگان قطعی کووید 19 به 44802 نفر رسید. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران گفت که از روز شنبه تا ظهر یکشنبه دوم آذر 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره آمارهای رسمی روزانه وزارت بهداشت ایران را مورد تردید قرار دادند. روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که تا هفته آینده بهای قطعی هر دوز از واکسن اسپوتنیک وی یا واکسنی که این کشور علیه ویروس کرونا تولید کرده را اعلام خواهد کرد. به گزارش اینترفاکس، نماینده صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه با اعلام این خبر تأکید کرده که بهای هر دوز این واکسن بسیار کمتر از قیمت واکسن‌های شرکت مدرنا و فایزر عرضه خواهد شد. پیش بینی می‌شود که هر دوز از واکسن فایزر حدود 20 دلار و هر دوز از واکسن مدرنا بین 25 تا 37 دلار به بازار ارائه شوند. بنابر همین گزارش، هر فرد نیازمند دست کم دریافت دو دوز از این واکسن ها را نیاز دارد و برای دریافت کنندگان بین 40 تا 75 دلار خواهد بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که حمله موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل را با حملات هوایی به نوار غزه پاسخ داده است. به گزارش رویترز، موشک شلیک شده از غزه به کارخانه‌ای در شهر اشکلون نصابت کرده اما هیچ تلفاتی نداشته است. بنابر همین گزارش، ارتش اسرائیل هم در واکنش چندین پایگاه نظامی متعلق به حماس در غزه، رفح و خان یونس را هدف قرار داده است. این حملات نیز تلفات انسانی در پی نداشته است. با اینکه هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله به اسرائیل را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مسئولیت تمامی حملات از سمت غزه را بر عهده حماس گذاشته است. با افزایش تلفات انسانی، حملات موشکی روز شنبه به کابل پایتخت افغانستان شماره کشته شدگان به 10 تن رسید. در جریان این حمله که تمامی قربانیان آن غیر نظامی بودند، چندین محله کابل هدف حملات موشکی قرار گرفت و 50 شهروند دیگر هم زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون کسی در ارتباط با این حملات دستگیر نشده است. در حالی که جمهوری اسلامی عامل این حملات را آمریکا خوانده، منابع غیر رسمی در افغانستان این حملات را به طالبان و وابستگان آن منتسب می‌کنند.
ممنونم از رضا جمالی، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران از دیروز به مدت 2 هفته به طور مفصل به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه تمرین نظامی یا جنگ احتمالی؟ دیپلمات‌های ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی مانع از تلاش‌های ایران برای توضیح واقعیت می‌شوند. کانادا و اوکراین هم می‌گویند ایران حاضر به همکاری نیست. چنگیز جلیلوند، مرد هنجر طلایی دوبله ایران، امروز بر اثر بیماری ناشی از کرونا در 80 سالگی درگذشت. و قاضی فدرال شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پنسیلوانیا را رد کرد. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته 475 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و با ادامه روند افزایشی شمار مرگ و میر و ابتلا، طرح محدودیت‌های جدید کرونایی از دیروز اول آذر در سراسر ایران به مدت 2 هفته اجرایی شد. همکارم سپیده بهکام که خبرها در این زمینه را دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها چه است؟
رضا، خب از دیروز محدودیت‌های جدید کرونایی در سراسر ایران اجرایی شد و تقریبا 160 شهر که وضعیتشون قرمز هست به حالت تعطیل در اومدن، 208 شهر که وضعیتشون نارنجی هست نیمه تعطیلن و 80 شهر دیگر که وضعیت زرد دارن هم محدودیت‌های اعمال شده در اونها. ورود غیر بومی‌ها به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع هست و خروجشون البته آزاده. بر اساس این طرح در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست تردد خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع هست و جریمه هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده، مثل اینکه در شهرهای نارنجی 500,000 تومان جریمه برای هر 24 ساعت و در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان باز برای هر 24 ساعت. بعد مشاغلی هم که جزو گروه 1 هستند، مشاغل ضروری هستند، فعلا اونها بازن و سایر مشاغل تعطیل هستند. اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، 79 میلیون نفر تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی هستند و به گفته آقای رئیسی خیابان‌ها هم خلوت هست. همینطور خبرگزاری‌ها همین موضوع رو تایید می‌کنن، اما در این حال نوشتن که در برخی نقاط هنوز مردم این محدودیت‌های کرونایی رو جدی نگرفتن. رضا،
درست یک شب قبل از اینکه اجرای طرح در واقع محدودیت‌های کرونایی شروع بشه، یک استعفا خیلی خبرساز شد سپید. اون هم استعفای رضا ملک‌زاده بود، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، که حاشیه‌هاش هنوز هم ادامه داره.
درسته، البته داستان باز برمیگرده به یک روز قبل‌تر، یعنی 29 آبان زمانی که آقای نمکی وزیر بهداشت در جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سخنرانی داشت و بسیار انتقاد کرد از عملکرد رضا ملک‌زاده و تحقیقات در زمینه حوزه سلامت. یک روز بعد، در واقع میشه یک شب قبل از اینکه این محدودیت ها اعمال بشه، جمعه 30 رسانه‌ها خبر استعفای رضا ملک‌زاده رو که معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هست به علاوه متن استعفای او منتشر کردن. آقای ملک‌زاده در نامه استعفای خودش خیلی از عملکرد وزیر بهداشت در مدیریت کرونا انتقاد کرده بود. سعید نمکی رو بسیار عملکردش و مدیریتش رو غلط و پرنقص خونده بود و نوشته بود که عدم مشورت و توجه آقای نمکی و بی‌توجهی آقای نمکی به مشورت و متخصصان و محققان نظام سلامت رو دچار مشکل کرده و تلفات انسانی زیادی در رابطه با کرونا در پی داشته. آقای ملک‌زاده همینطور اظهارات سعید نمکی در مورد ساخت واکسن کرونا ایرانی رو غیر علمی و شتاب زده خونده بود و گفته که این واکسن هنوز در مراحل اولیه هستش. در این حال از دفاع و اقدام آقای نمکی در ادغام طب سنتی در شبکه نظام بهداشت و درمان انتقاد کرده بود و گفته بود که این کار شبکه بهداشتی رو ناپایدار میکنه و در دراز مدت تضعیف میکنه. همینطور اظهارات آقای نمکی رو درباره تأثیر داروی گیاهی بر درمان کرونا ادعای بی اساس خونده بود. در هر حال وزیر بهداشت یک روز بعد که میشه دیروز فرید نجفی رو به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری منصوب کرد. در حکم او باز هم انتقاد کرد از آقای ملک‌زاده و نوشت که عدم اطلاع مجدد، گرفتاری 30 میلیون هموطن و ترویج اندیشه ایمنی دست جمعی از تراوشات معاونت تحقیقات بود و ابراز امیدواری کرده بود که این به گفته آقای نمکی تراوشات غیر عادلانه و عالمانه در تیر جدید تکرار نشه. بعد از استعفای رضا ملک‌زاده تقریبا میشه گفت که یکی از نخستین واکنش‌ها مربوط بود به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که آقای ملک‌زاده رو متهم کرده بود که در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات بیش از 3000 بیمار ایرانی مبتلا به کرونا رو به کشورهایی که خبرگزاری فارس اونها رو بیگانه خوانده منتقل کرده. علی خضریان نماینده اصولگرای مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم فرد دیگری بود که واکنش نشون داد به این استعفا و در صفحه اینستاگرامش نوشت که استعفا راه فرار نیست و تاکید کرده بود که از آقای ملک‌زاده شکایاتی در موارد مختلف از جمله درباره مانع تراشی برای طب ایرانی اسلامی، آزمایش داروی نامتعارف کرونا، ارائه اطلاعات به بیگانگان، تهدید جمعیت و استفاده از رانت برای شرکت دارویی او در کمیسیون اصل 90 در جریان هست. اونطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 گفته فعلا 40 شکایت از آقای ملک‌زاده به کمیسیون اصل 90 فرستاده شده. حتی شماری از دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هم رضا در پی این استعفا در واقع بیانیه‌ای صادر کردن که متن اون در خبرگزاری تسنیم باز نزدیک به سپاه منتشر شده. رضا ملک‌زاده وزیر بهداشت دوران آقای هاشمی رفسنجانی بود و اظهارات و مواضع تندی داشت علیه طب سنتی و تأثیرش در درمان بیماری کووید 19 که خشم بسیاری از رسانه‌ها رو به ویژه اصولگراها در پی داشت. او به مدت 6 سال معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بود. از سال 93 اما سهامدار و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دارویی هستش به نام فناوران روژان محقق دارو. بلد. حتی داروی سوبوداک تولیدی این شرکت دارویی هست. یکی از مواردی که موضوع شکایت هاست تأسیس همین شرکت دارویی هست و همزمان حضور او در سمت معاونت وزیر. و مورد دیگه اونطور که در نامه دفاتر بسیج هم گفته شده تجویز داروهای بی اثر که همون سوبوداک هستش. رضا
بله، سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام، در جهان هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 58 میلیون فراتر رفته و به 59 میلیون داره نزدیک میشه، اگرچه بیش از 40 میلیون از مبتلایان بهبود پیدا کردند ولی نزدیک به 1,400,000 نفر تا این لحظه جان خودشون رو در جهان بر اثر این ویروس از دست دادن. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام دیروز شنبه از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده است. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرده توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه برای دستیابی، حفظ و بهره‌برداری از خلاقیت کلید جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. گزارش ها حاکی است که دو بمب‌افکن B-52 از پایگاهی در ایالت داکوتای شمالی بدون توقف عازم خاورمیانه شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حامد محمدی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه و در مورد دلایل احتمالی استقرار این بمب‌افکن‌ها در خاورمیانه از او پرسیدم.
نقل و انتقال بعضی از ادوات نظامی در دنیا مثل بمب‌افکن، ناوهای هواپیمابر، سیستم‌های دفاع موشکی عموماً حاوی پیام‌ها و تصمیمات سیاسی و امنیتی، سنتی برجامانده از دوران جنگ سرد. اینکه دو بمب‌افکن B-52 از شمالی‌ترین نقطه آمریکا اومده به خاورمیانه هم حاوی پیام‌های آشکار و نهانه. اتفاقاً خب سنتکام در بیانیه‌اش دست گذاشته روی بازدارندگی و انتقال سریع نیرو از دورترین نقاط. با توجه به اینکه خب پیش از این اتفاقات رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که ترامپ گزینه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران رو بررسی کرده، از اون طرف رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که امیدوار یک حمله نظامی اتفاق نیفته و پومپئو هم گفته بود که همه گزینه‌ها روی میزه، خب نگاه‌ها بیشتر متوجه احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران شد. اما مسئله اینجاست که خب همونطور که خودتون هم اشاره کردید ممکنه تمرینی برای پر کردن خلای نیروهای نظامی که آمریکا باشه. اینها قرار بخش زیادشون حدود 5000 تا نیرو رو خارج کنن تا اواسط ژانویه. حتما گروه‌های تروریستی مخالف آمریکا در منطقه به وسوسه میندازه که عملیاتی رو علیه منافع آمریکا و متحدانش ترتیب بدن، چه بسا این تصمیم در راستای قراردادهای کلان نظامی و امنیتی باشه. برای شرکای آمریکا خیلی مهمه که پایبند باشه به تصمیمات و قراردادهای امنیتی و تامین امنیت. به ویژه برای واشنگتن هم مهمه که بدونه با توجه به بحران‌های کلان توی کاخ سفید هست، از دو نسل‌های بالاترین رده‌های مقامات امنیتی و نظامی این پیام رو به دنیا بده که خب در زمینه نظامی و امنیتی هرگز آمریکا دچار تزلزل نمیشه و مسائل سیاسی تاثیر نداره. یک چیز رو هم که فراموش نکنیم، اتفاقا در گزارشاتون بهش اشاره کردید، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی خیلی از اسماعیل قانی حرف شنوی ندارن، دست به اقدامات خود به اصطلاح آتش به اختیار میزنن. همونطوری هم که اشاره کردید ممکنه اونها علیه آمریکا اقدام بکنن.
پیش از این در چه مواردی آمریکا از این بمب افکن ها استفاده کرده؟
جنگ ویتنام بوده، در دو جنگ خلیج فارس 1991 و 96، جنگ افغانستان در سال 2016 B-52 علیه مواضع داعش استفاده شد و اتفاقا برعکس این که تصور میشه که فقط اینها قابلیت حمل کلاهک اتمی رو دارن یا اینها، ولی در قابلیت حمل موشک‌های کروز رو دارن. در جریان جنگ آزادسازی عراق سال 2003 باهاش نیروگاه‌ها و چند پتروشیمی و مراکز مخابراتی عراق رو زدن. اتفاقا آخرین بار هم سال 98 بود، 3 روز بعد از اینکه قاسم سلیمانی ترور شد، این فروند از این B-52 در جزیره دیگو گارسیا تو اقیانوس هند مستقر شد. اون موقع هم بحث حمله نظامی به ایران البته احتمالش مطرح شده بود.
چه تحرکات نظامی خاصی در حال حاضر توی خاورمیانه اتفاق افتاده که ممکنه آمریکا به وجود بمب افکن‌های B-52 نیاز پیدا کنه یا نه شاهد هیچ تحرک خاصی نیستیم؟
اساساً مأموریت B-52 در زمان جنگ سرد که اومد وارد به اصطلاح سازماندهی ارتش آمریکا شد، مقابله با حملات یا بازدارندگی هسته‌ای بود، ولی خب تجربه نشون داد که این جنگ، این هواپیما عموماً در مراحلی از جنگ استفاده شده که قرار مناطق وسیع با حجم سنگین بمباران بشه، یعنی یک جنگ تمام عیار که کنترل شده بودنش چندان اهمیتی نداره. میزان تلفاتش تو با عملیاتی که انجام میده و ماموریتش بسیار بالاست، نقاط وسیع رو هدف قرار میده. ما از فردا خبر نداریم، اما احتمال این که در مراحل اولیه یک درگیری یا حمله نظامی حتی به تاسیسات ایران اگر بخواد اتفاق بیفته، از این هواپیما غالبا استفاده نمیشه، اما حتما مثل یک چوب بالا سر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وفادار به تهران هست.
حامد محمدی بود، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه. دیپلمات‌های ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که به گفته آنها با سیاسی کاری در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از تلاش‌های ایران برای توضیح دادن واقعیت ممانعت می‌کند. سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در ارتباط با مسئله پرواز 752 بار دیگر تأکید کرد ایران همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و هیچ موضوعی را پنهان نکرده است. اما کانادا و اوکراین می‌گویند ایران همکاری نمی‌کند و به وعده‌های خود عمل نکرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنش میان ایران و کانادا مجدداً اوج گرفته و چند روز پیش وزارت خارجه ایران سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان حافظ منافع کانادا احضار کرد. تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، مراتب اعتراض تهران به آنچه او رفتارهای ضد حقوق بشری دولت کانادا خواند ابلاغ شود. یک شنبه سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت:
این دولت کانادا به تعهدات خودش پایبند باشه، دست از این استانداردهای دوگانه در رفتار و در عمل دست برداره. فکر میکنیم که خیلی زمینه‌های مختلفی هست برای اینکه دو کشور بتونن همکاری‌های مناسبی داشته باشن. رویکرد دولت کانادا به ویژه رویکرد مخربی بوده طی این سال‌ها.
شنبه چند دیپلمات ایرانی دولت کانادا را متهم کردند که از روند رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ممانعت میکند. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با مسائل پرواز 752 را بر عهده دارد، در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز گفت کانادا میخواهد موضوع را سیاسی کند و این در حالی است که به گفته ای وی ایران تمام همکاری های لازم را با کانادا و دیگر کشورها انجام داده. او ضمن متهم کردن کانادا به بی‌احترامی به قوانین بین الملل از جمله بند 13 کنوانسیون شیکاگو که مطابق آن ایران مسئولیت تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بر عهده دارد گفت چند بار آمادگی ایمان را برای همکاری اعلام کرده ایم. در حال همکاری با طرف اوکراینی هستیم. هیچ مانعی در تحقیقات این سانحه نمی بینیم و هیچ موضوعی را پنهان نکرده ایم. و افزود کانادا اگر به جای ایجاد ممانعت در تلاش های ایران برای توضیح واقعیت با حسن نیت وارد مذاکره شود، تحقیقات به خوبی مذاکرات ایران با اوکراین پیش خواهد رفت. همان روز منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کیف نیز طی مصاحبه با همان رسانه تهران تایمز کانادا را به بهره برداری سیاسی از سانحه هواپیمای اوکراینی متهم کرد و مدعی شد تمام تلاش های مسئولین ایرانی برای این است که ابعاد مختلف این سانحه با تحقیقات شفاف و عادلانه هرچه سریعتر مشخص شود. او در ادامه گفت به رغم اظهارات غیر واقعی برخی محافل سیاسی و رسانه های غرب، شفافیت طرف ایرانی و آمادگی آن برای حل و فصل نهایی این پرونده مورد اذعان مقامات اوکراینی قرار گرفته. سه روز پیش دادستانی کل اوکراین به سوالات رادیو فردا درباره روند همکاری با ایران کدبی پاسخ داد. ایران به هیچ یک از وعده هایی که طی آخرین دور مذاکرات داده بود عمل نکرده و اکثر سوالات طرف اوکراینی را بی پاسخ گذاشته. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی یک شنبه به رادیو فردا گفت تا این لحظه ایران اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات قول آن را داده بود ارائه نکرده.
اعتماد در مذاکراتمان بسیار کم است و برای تغییر این وضعیت طرف ایرانی به ما قول داده بود به مطالباتمان پاسخ دهد. تنها پاسخهای شفاف و کامل میتواند اعتماد به وجود آورد. از جستجوی حقیقت سر باز نخواهیم زد. آنقدر تکرار کرده ایم که انتظار داریم ایران موضع ما را درک کرده باشد. پیش از هر چیز می خواهیم به حقیقت برسیم و اجرای عدالت را تضمین کنیم.
نخست حقیقت و سپس کرامت تقاضای انجمن قربانیان پرواز 752 نیز هست. بند 17 قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورهای دیگر به تصویب رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب میکند با مسئولین زیربط در تحقیقات درباره اتهام ارعاب و تحت فشار گذاشتن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی همکاری کند. ایران به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده و مدعی است به تمام شکایت های بستگان قربانیان این پرواز رسیدگی میکند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قاضی فدرال شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پنسیلوانیا را رد کرد. با وجود این رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تلاش‌های حقوقی خود برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 ادامه می‌دهد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign.
این شکایت بی‌ارزش است. متیو بران قاضی دادگاهی در ایالت پنسیلوانیا با ادای این جمله شکایت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای باطل کردن میلیون‌ها رأی پستی در یکی از کلیدی‌ترین ایالت‌های آمریکا را رد کرده است. در حکم قاضی متیو بران به نبود شواهد و استدلال‌های کافی ارائه شده از سوی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اشاره شده است. استدلال هایی که این قاضی آن را بر پایه اتهام هایی مبتنی بر حدس و گمانه‌زنی ارزیابی کرده است. پیشتر رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ شیوه برگزاری و به ویژه نحوه رأی گیری را شرم‌آور و مشکوک خوانده و امنیت انتخابات 2020 آمریکا را در حد صفر ارزیابی کرده بود. اما به ظاهر صحبت های قاضی متیو بران آب پاکی است بر آخرین تلاش‌های کارزار انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا برای وقفه در اعلام قطعی نتایج ایالت کلیدی پنسیلوانیا، جایی که جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ با اختلاف 80,000 رأی پیشتاز است و به پیروزی رسیده. جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ به تازگی در صحبت‌هایش به شدت رفتار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کرد و گفت با این اقدامات نام آقای ترامپ به عنوان یکی از به گفته او غیر مسئول ترین رئیس جمهورهای آمریکا در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ هنوز به شکست انتخاباتی خود اذعان نکرده است. سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا پات تومی ضمن تبریک به جو بایدن با اشاره به همه تلاش‌های قانونی آقای ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج این انتخابات از او خواسته است که سرانجام شکست خود را بپذیرد. با این وجود ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به طور رسمی خواستار بازشماری مجدد آرا در ایالت جورجیا هم شده است. از طرف دیگر مقام‌های حزب جمهوری‌خواه در میشیگان خواستار تعلیق دو هفته‌ای اعلام نهایی نتایج انتخابات در این ایالت شدند، هرچند این درخواست با اعتراض مقام‌های ایالتی در میشیگان مواجه شده است. تا کنون اکثر شکایت‌هایی که کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری‌خواه در ارتباط با نتایج انتخابات به دادگاه‌ها ارائه کردند نتیجه‌ای در بر نداشته است.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
بتونم انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
منم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
چنگیز جلیلوند دوبلور مشهور ایرانی معروف به مرد حنجره طلایی امروز بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت. او با کارنامه بلند بالا در حوزه دوبله بخشی از حافظه مخاطبان سینماست. مشهورترین دوبله های او در فیلم های سینمایی خارجی به جای شخصیت های از جمله مارلون براندو، پل نیومن، ریچارد برتون و کلینت ایستوود فراموش نشدنی است. در فیلم‌های ایرانی هم از صدای او برای شخصیت‌هایی از جمله محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی و دیگر هنرپیشه‌های سینمای ایران استفاده می‌شد. چنگیز جلیلوند در سال 1319 در شیراز متولد شد و امروز در 80 سالگی در تهران درگذشت. بخشی از صدای آقای جلیلوند رو به جای پل نیومن در فیلم بوچ کسیدی و ساندسکیت که با نام مردان حادثه جو در ایران اکران شد بشنویم.
این تو که معلومه یا باید مبارزه کنیم یا تسلیم بشیم. اگه تسلیم بشیم میریم زندون.
من قبلا زندون بودم.
ولی اگه مبارزه کنیم میتونن همونجا که هستن بمونن تا ما از کشتگی بمیریم.
و این هم بخشی از دوبله فیلم بابا شمل به کارگردانی علی حاتمی که آقای جلیلوند به جای ناصر ملک مطیعی صحبت میکرد.
بچه یه نوپا که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجا رفته زمین و آب شده موشه کدوم راب شده بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلب.
خرداد سال 97 چنگیز جلیلوند به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی گفتگویی در مجله هفتگی صحنه رادیو فردا با همکارم بابک غفوری آذر داشت که بخش‌هایی از اون رو هم اینجا با هم می‌شنویم.
هیچ کدوم از این هنرپیشه‌ها، هیچ کدوم این بازیگرایی که من به جاشون صحبت می‌کردم، هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن. این گویشی بودی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش. همینطور که یک شیوهی که صحبت می‌کردم به جای فردین، خدا رحمتشون کنه، اون مخصوص خودش بود، جای دیگه‌ای صحبت نمی‌کردم. یا بیشتر فیلم‌های بهروز وثوقی که صحبت کردم، این صدا فقط مخصوص خود اونها بود. مثلا در فیلم توقی من وقتی که به جای استاد بهروز وثوقی صحبت کردم، تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود. تو همون تیپ ناصر ملک مطیعی هم بازی کرده بود، دیده بودین که. ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت، انگار که دو تا آدم حرف میزنن. نه، متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرها هیچ ادعایی نداشتن راجع به این که چه جوری صحبت بشه جاشون، چه کار بکنن. ولی خب ملک مطیعی فیلمایی که بازی میکرد، خب جای طنز زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلم بیشتر از سناریوی فیلم به جای این آقای مثلا آقای ملک مطیع صحبت می‌کردم، مثلا اون مرز پراکنی ها و اون چیزای طنزی که البته بی مورد نبود با مورد بود به جا استفاده می‌کردم، خیلی مینشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش میومد. به هر حال یه کامبینیشن بود از صدای من و بازی ایشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند.
بخشی از گفتگوی چنگیز جلیلوند بود با رادیو فردا و مجله هفتگی صحنه. همکار جدید ما امیر پوریا اینجا در استودیوست همراه ما تا در مورد چنگیز جلیلوند بیشتر صحبت کنیم. امیر، نقش زنده یاد چنگیز جلیلوند و جایگاهش در دوبله ایران چطور بود و ما اون رو چطور میشناسیم در این قامت؟
سلام عرض میکنم، خوشحالم که خدمت شما هستم در رادیو فردا و بسیار غمگینم که به این مناسبت بر اثر فقدان آقای چنگیز جلیلوند داریم از او یاد میکنیم. آقای جلیلوند همونطور که در این بخش مصاحبهشون توی برنامه صحنه هم اشاره کردن به کلمه تیپی که من برای بهروز وثوقی ساخته بودم در فیلم توقی، یک تبحر خیلی ویژه‌ای داشت در ترکیب کردن یه نوع رفتار تیپیک توی گفتارش با خلق شخصیت. یعنی در حقیقت همون اشاره‌ای هم که به آقای ملک مطیعی کردن و بعد از فقدان آقای ملک مطیعی من در یک مقاله‌ای نوشتم که ترکیب جلیلوند و ملک مطیعی یه جور کمدین حتی برای سینما ایران میساخت، با وجود اینکه ما اون فیلم‌ها رو به عنوان فیلم‌های متکی بر یک شخصیت لوتی جدی می‌انگاریم، اما این چیزی که تحت عنوان مزه پراکنی گفته می‌شد ترکیبی از رفتار تیپیک و خلق شخصیت بود و این ویژگی خیلی خاص کار آقای جلیلوند بود که برای نقش‌هایی که نیاز به این داشتند به کارش می‌برد. الزاماً همه جا وقتی که کاراکتر ویژگی‌های فردی خیلی برجسته‌ای داشت لزوماً سراغ این روش نمی‌رفت.
تفاوت کارش با دوبلورهای مشهور دیگه‌ای مثل منوچهر اسماعیلی، خسرو خسروشاهی و ایرج ناظریان در چی بود؟
اسمایی که آوردید از این جهت مشهورند که تقریبا همه نقش اصلی گو بودند و در نتیجه ما خاطراتی که از قهرمانان سینمای کلاسیک و بعد از اون در سینمای آمریکا، فیلم‌های اروپایی داریم با اسامی این دوبلورا پیوند خورده، از آلن دلون تا آنتونی کوین. اما آقای جلیلوند در واقع تمایز کارش این بود که کاراکترهایی رو نمایندگی میکرد که یک وجه شوخ و شنگ و تنازانهی هم داشتند، مثل نقشهای پل نیومن که یک پوزخندی به سختی هایی که تو مسیرش قرار میگرفت انگار میزد،
بخشی از شخصیت خودش هم بوده
قطعا باقا. یعنی در واقع کاراکتری که خودش داشت و به نقشها میسپرد یا در بهترین مدیریت دوبلاژ برای اون نقش ها انتخاب می شد، که البته این وقتی می رسید به جدیت آدمی مثل ریچارد برتون مثلا در نمونه تکرار نشدنی چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد، اینقدر مهارت داشت در کنترل این که گاهی حتی من یادمه در اوایل به اصطلاح این خاطرات دوبله بازی شک می کردم که جلیلونده، یعنی فکر می کردم این باید یکی دیگه باشه، ولی صدای مخملی جلیلونده.
من همین الان که گفتی متوجه شدم، من پیش از این نمیدونستم که صدای ریچارد برتون توی چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد کار بهروز جلیلونده.
آره، آقای چنگیز جلیلوند خیلی تبحر داشت در این در واقع حفظ جدیت، در این که وقتی لازم بود شوخ و شنگی و شوخ طبعی توی صداش خیلی جاری بود.
توی دوبله فیلم ها و بازیگرای ایرانی چه ویژگی هایی تو کار زنده یاد جلیلوند رو میشه بهش اشاره کرد؟
چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم خیلی از دید بازیگران سینمای ایران در گذشته و همچنین از دید کسانی که خیلی با شیفتگی نسبت بهشون برخورد میکنن خیلی خوشایند نیست، ولی واقعیت اینه که نیمی از راه محبوبیت این بازیگران رو صدای چنگیز جلیلوند میپیموند. همونطور که درباره مرحوم زنده یاد بکی مانوردی هم صدای منوچهر اسماعیلی و اون تیپ کمیکی که براش ساخته بود که در واقع از سوتوان کولومبو پیتر فالک می اومد خیلی تأثیر داشت. جوانمردی و لوتیگری نقش‌های مرحوم فردین، طنز توام با مردانگی نقش‌های زنده یاد ناصر ملک مطیعی و همینطور اون بخشی از نقش‌های بهروز وثوقی که مثلا فیلم‌های فریدون گله و شاپور غریب و اینا یک ور یه مقدار کمیکی داشت کاملا مرهون صدای آقای جلیلوند بود، هرچند که مسعود کیمیایی ترجیح داد در نقش قیصر و گوزها و اینا از آقای اسماعیلی یا یه جا در گوزها از صدای خود وثوقی استفاده کنه و سراغ آقای جلیلوند نرفت. به هر حال فقدان او واقعا دریغ انگیز، به ویژه از این جهت که روحیه بسیار سرخوش و شاداب و جوانانه ای داشت و واقعا بیماری ناشی از ویروس کرونا یک اتفاق کاملا برخلاف زندگیش بود که هیچ جنبه سالخوردگی توش دیده نمیشد.
ممنونم از تو امیر پوریا همکارم و همینطور از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودین. خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم دنبال کنید. برنامه بعدی صدایی دیگر از همکارم رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من دارم میام.
چی کردی؟ چی مت شده؟
خوام برم بیرون کار
کنم. بیا ببینم.
بیا ببینم. خدا شد. افت.
پدالی بود.
این همه سهم زنان است. 40 سال پس از انقلاب اسلامی، کتک و فحش و خشونتی که چنان در جامعه درونی شده که حالا به عنوان چالش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود. شمشیر دودم عادی سازی و تاب و شکنی که از سوی عمق خشونت به زنان را نشان می دهد و از سوی دیگر حضور در شبکه‌های اجتماعی به هر قیمتی را روا می دارد. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
فرصت کجا بود خونه بریم؟
برای خونه خانم بینم.
خونه خانه؟
آره.
با این ریخت و قیافه یه برو گم شم، برو گم شم. من یه
سیم ساده بود خونه بینم.
همه چیز از یک چالش اینستاگرامی آغاز شد، جایی که افراد مختلف از زن و مرد و پیر و جوان با لباسی نامتعارف قصد خروج از خانه را می کردند تا واکنش سایر اعضای خانواده را ضبط کنند و به تماشا بگذارند. در این میان عمده واکنش ها به پوشش های مختلف زنان اعمال خشونت بود، از هل دادن و کشیدن و لگد زدن تا فحاشی و نسبت های ناروا. شرکت کنندگان در این چالش که عمدتاً زنان جوان بودند، این واکنش‌ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشتند تا شاید تعداد لایک بیشتری را جلب کنند. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد دلیل به اشتراک گذاشته شدن این ویدیوها میگوید:
من فکر میکنم که اگر که کسانی که در این ویدیوها هستند میدونستند که این ویدیوها حاوی تصاویر خشونت‌آمیز هست و رفتاری که علیه اونا داره اتفاق میفته خشونت هست، اصلا به این فکر نمیکردن که این ویدیوها رو بخوان منتشر بکنن. و متاسفانه مسئله که اینجا وجود داره اینه که اساسا هیچ کدوم از طرفین، نه زن که مورد خشونت قرار میگیره و نه مرد که در واقع اعمال خشونت میکنه، هیچ یک آگاه به این نیستند که این رفتار رفتار خشونت آمیزیه. بارها و بارها با زنان و مردان بسیاری صحبت شده، یا وقتی که نظرمون رو ما در مورد بحث خشونت مطرح میکنیم میگن که نه اینها سختگیریه، نه حالا حتما هم اینها خشونت نیستش، میتونه حتی شوخی باشه یا مثلا بر اساس غرایز فردی میتونه باشه و اینها نمونه های خشونت نیست. اما بر اساس تعریف خشونت، ما حتی از خشونت کلامی داریم تا حالا خشونت هایی که به درجه میرسه که حالا مسئله خشونت های جنسی مثل تجاوز مطرح میشه. ولی متاسفانه به دلیل نبود آگاهی افراد، چه در زمانی که خشونت میبرزن و چه در زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن، به حقوق خودشون آگاه نیستن و نمیدونن اساساً این اتفاق که داره میفته خشونت هستش.
واقعیت این است که خشونت علیه زنان یکی از مفاهیمی است که تعریفی رسمی و آشکار از آن ارائه نشده، در حالی که در متن اولیه یه لایحه منع خشونت علیه زنان برخی از مصادیق خشونت گنجانده شده بود. در تغییراتی که قوه قضاییه در آن ایجاد کرد، همه مصادیق حذف شد. در لایحه اولیه منع خشونت علیه زنان خشونت جرم تلقی شده و در تعریف خشونت جسمی آمده بود هر گونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد. خشونت روانی و عاطفی نیز اینگونه تعریف شده بود که هر گونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود، از قبیل توهین، تحقیر، استهزا، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود. اینها همه مواردی است که در این سری از ویدیوها آشکارا به نمایش گذاشته شده است. فروغ رسولی، انسانشناس و مددکار اجتماعی در تهران در مورد آنچه در پشت درهای بسته خانه‌ها رخ داده اینگونه هشدار می‌دهد.
که توی این کلیپ توجه من رو به خودش جلب کرد این موضوع که ما عادت به خشونت داریم، عادت به این رفتار داریم و انگار برای ما چیز عجیبی نیست، انگار برای این زنها نکته عجیبی نداره فحش شنیدن. یکی از اونها نوشته بود اگر این بازی رو ادامه بدم شوهرم کرده و امنیت جانی ندارم. اینها در ظاهر شوخیه، اما این شوخی ها تبدیل به واقعیت میشه. خیلی از این زنها فقط و فقط و فقط کتک خوردن به خاطر اینکه لباسی که مناسب عرف جامعه بوده نپوشیدن، اما به این فکر بکنیم که بعد از این چه اتفاقات دیگه‌ای ممکنه بیفته.
با اینکه در اختیار داشتن تلفن‌های هوشمند و دسترسی داشتن به شبکه‌های اجتماعی این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که در این چالش شرکت کرده‌اند از حداقل اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان با خبر باشند، اما این ویدیوها نشان می‌دهد که چنین نیست. مهدیه گلرو در این مورد توضیح می‌دهد.
زنانی که در همین ویدیوها مورد خشونت قرار میگیرن میخندن و فکر میکنن که حالا فقط کافیه که بگن چالش به چالش نزن، چون در غیر این صورت شاید حق داشته که بزنه، ولی چون الان چالشه و در واقع نمیخواسته حتما با اون شکل از خانه خارج بشه، پس حالا لازم نیستش کتک بخوره. در این 20 سال چه چیزی تغییر کرده؟ ما چقدر از شبکه‌های اجتماعی میتونیم انتظار داشته باشیم؟ چقدر از زنان جامعه ایران دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دارن؟ تعداد افرادی که در توییتر، اینستاگرام هستن چند نفر هستن؟ به کدام طبقه اجتماعی اقتصادی ایران تعلق دارن؟ من فکر میکنم یک مقداری ما بررسی هامون در مورد شبکه‌های اجتماعی و انتظاراتمون از شبکه‌های اجتماعی غیر واقع بینانه است، به خاطر اینکه همین الان در دوره کرونا تازه مشخص میشه و میبینیم که چقدر مردم در تهران حتی که پایتخت هستش و در بقیه شهرها دسترسی به تلفن‌های هوشمند ندارن برای استفاده شدن، حالا برای مدرسه رفتن بچه‌ها یا استفاده شدن در این مدتی که مجبور هستند که آموزش از راه دور داشته باشند. با این میزان دسترسی به تلفن‌های هوشمند ما انتظار داریم که شبکه‌های اجتماعی بیاد کاری رو انجام بده که در بقیه کشورها توسط آموزش در مدارس انجام میشه، توسط رسانه‌های عمومی انجام میشه، توسط مدیاهای اصلی انجام میشه و مرتب تو گوش شهروندها میخونن که اجازه ندید بهتون خشونت کنن و شما حق ندارید کسی رو مورد خشونت قرار بدید. با وجود تمام تلاش‌هایی که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، حقوق زنان، حقوق کودکان و دولت‌ها در تمام کشورهای پیشرفته انجام میدن، شما می‌بینید هنوز هم خشونت وجود داره توی اون کشورها. حالا این رو بذارید کنار شرایطی که صدا و سیما و آموزش و پرورش همزمان داره این خشونت‌ها رو تشویق و ترویج می‌کنه، چه انتظاری میشه داشت که در طی این 20 سال آیا جمهوری اسلامی روشش رو تغییر داده؟ آیا سیستم آموزشی ما بهبود پیدا کرده؟ آیا در صدا و سیما تغییری اتفاق افتاده در مورد اینکه بخوان توضیح بدن و تشریح کنن انواع خشونت چی هست؟ من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این اتفاق‌ها نیفتاده و فقط ما دوچار یک نوع تحلیل اشتباه داریم میشه، فقط به واسطه اینکه امیدمون به این هست که توسط شبکه‌های اجتماعی اتفاقی که توسط رسانه‌های اصلی در جهان داره میافته رو ما تو ایران رقم بزنیم.
جا چهارشنبه 25 نوامبر برابر است با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزی که در اون زنان در سراسر جهان به خشونتی که علیه اونها روا داشته میشه اعتراض میکنند و فعالان اجتماعی تلاش میکنند تا با آگاهی بخشی به زنان مانع از سکوت اونها در برابر دریافت خشونت بشن. در ایران اما چنین روزی پاس داشته نمیشود. شما هم اگر جز زنان خشونت دیده هستید، شما هم اگر جز زنانی هستید که خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه اونها روا داشته میشه، میتونید با ما تماس بگیرید، تجربیات خودتون رو با ما و دیگر زنانی که شنونده برنامه صدای دیگر هستند در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.